بعدی رو اعلام کنم خدمتون. راه های ارتباط شما با رادیو معارف رو عرض کنم: 025-329-10-551 و 329-10-552 دو خط تلفن روابط عمومی رادیو معارف هست و 30553 هم سامانه پیام کوتاه ماست. نظرها، پیشنهادها و انتقاداتتون رو حتما با همکاران ما مطرح بفرمایید. اما امسال در آغازین لحظات سال و آغازین سخنرانی رهبر معظم انقلاب در سال جدید به نهج البلاغه اشاره شد و اهمیت مطالعه اون برای نسل امروز. بریم برنامه سرمشق رو بشنویم با همین موضوع.
اسوه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
حجت الاسلام و المسلمین، استاد جواد محدثی، استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود بر شما عزیزان شنونده سرمشق. بحث ما عبرت هست به عنوان فلسفه تاریخ از دید نهج البلاغه. در فلسفه تاریخ بحث از ریشه و عامل پیدایش حوادث و تحولات جامعه و شکست‌ها و پیروزی‌ها میشه، علل زوال قدرت‌ها و به قدرت رسیدن دیگران. از این جهت از شیرین‌ترین و سودمندترین مباحث و علوم بحث فلسفه تاریخ. قرآن هم قبلاً گفتیم که نقل وقایع رو به قصد عبرت گرفتن بیان می‌کنه. مواردی در قرآن است که می‌فرماید فانظروا کیف کان فلان قوم، بنگرید چگونه بودند وضع گذشتگان، یا با تعبیر کذالک یا تعبیر کیف. این تعبیرات توجه دادن به این حقیقت است که مشابه این حوادث در گذشته هم بوده و باید پند گرفت. در نهج البلاغه یکی از بلیغ‌ترین و مفصل‌ترین خطبه‌ها خطبه قاصه است، 192. در اونجا از امت‌های گذشته یاد می‌کنه و می‌فرماید بقی قصص و اخبارهم فیکم عبرن للمعتبرین، داستان‌ها و قصه‌های خبرهای اونها در میان شما به عنوان عبرت باقی ماند برای کسانی که عبرت بگیرن. بعد مثال می‌زنه به اولاد حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، بنی اسرائیل که اینها زمانی تحت ستم و استضعاف بودند، بدترین شکنجه ها رو می دیدند، بعد به قدرت و حکومت و عزت رسیدند. چرا؟ عامل رهایی و قدرت و عزتشان چه بود؟ و بعد از مدتی دچار فراعنه شدند، به بردگی کشیده شدند و طعم ذلت رو چشیدند. اونها به چه دلیلی؟ خداوند باز هم به اونها کرامت و عزت بخشید، به حکومت رسیدند. می فرماید به تفاوت حال آنها در دوره عزت و ذلت نگاه کنید، ببینید چه عواملی آنان را به تفرقه و ضعف و سقوط کشاند. شما عبرت بگیرید، از آنها پند بگیرید که مثل آنها نباشید. و ببینید چه عواملی سبب شوکت آنها شده بود، مثل وحدت و همدلی آنها را محور عمل خود قرار بدید. یعنی تاریخ برای شما کلاس درس باشه. فتذکروا فی الخیر و الشر احوالهم واحذروا ان تکونوا امثالهم، حالت اونها رو در خیر و شر و نیک و بد به یاد بیارید، مواظب باشید شما هم به همون سرنوشت ها دوچار نشید. این بحث رو قسمت بعد هم خدمتتون ادامه میدم.
یا علی و یا علی
ای چهره تو آینه کبریا علی، خاک در تو تاج سر انبیا علی، تابان ز آستان تو انوار ایزدی، بیرون ز آستین تو دست خدا، علی می ریزد از نگاه تو اکسیر زندگی، می جوشد از دهان تو آب بقا، علی ما در تو دیده ایم خدا را که بوده ای آینه تمام نمای خدا، علی مصر را شنیده ای که طلا کرد کیمیا، صافی دلان مسند و توی کیمیا، علی در رفعت و شکوه ز هفت آسمان گذشت کاخ فضیلتی که تو کردی بنا، علی جز با تو دردمند تو درمان نمی شود، گیرد اگر ز دست مسیحا دوا، علی تو یار بی دلانی و غمخوار بی کسان، آخر بگیر دست من مبتلا، علی روزی اگر ولای تو گردد بلای جان، من می خرم به قیمت جان آن بلا، علی
خاکی که تا کزان نتراوید خاک نیست، تا که سر نرفت ز دیوار تا نیست، آن سر که پاک گشت ز عشق تو پاک نیست، در سلک ما ملائک گشتن ملاک نیست، آدم فقط کشید ز عشق تو بار را، آقا بازار هست داغ نمودی برای که آخر نویسم این همه عشوه، برای که ما بهتریم جان علی یا ملائکه، ما را نگاه نی ملک بالدار،
استاد جواد محدثی.
بحث ما درس گرفتن از تاریخ هست با محوریت عبرت. در خطبه 99 حضرت امیر علیه السلام مردم رو از دنیا زدگی نهی میکنه و دعوت میکنه به پارسایی، نمونه هایی از گذشتگان هم میاره و اینکه هر گروهی مدتی و زمانی و دوره‌ای داشتند، وقتشون به انتها رسید، قبایلشون نابود شد و کل حی فیها الى فنا. بعد می‌فرماید آیا اینها کافی نیست برای عبرت گرفتن؟ اولیس لکم فی آثار الاولین مزدجر و فی آبائکم الماضین تبصرتون و معتبر، در آثار و احوال گذشتگان و پدران پیشین شما آیا پند و اعتبار و بصیرت افزایی وجود نداره؟ دقت روی دو واژه تبصره و معتبر شایان توجه. تأمل در تاریخ فراز و فرود گذشتگان هم بصیرت درش هست هم عبرت، منتها یک شرط داره و اون تعقله، ان کنتم تعقلون. در مورد دیگر حضرت امیر یادآوری از رستاخیز میکنه که پایان کار همه به اون دادگاه کشیده میشه و همین دستمایه مهمی برای پندگیری و عبرت آموزی است برای بیخبران و برای عاقلان، که اگر بیخبرند باخبر بشند و اگر دانا هستند تعقل کنند. خطبه 190 می‌فرماید فإن الغاية القيامة و کفا بذلک واعظا لمن عقل و معتبرا لمن جهل، سرانجام همه قیامته و این برای موعظه و عبرت کافیه برای کسی که عقل داشته باشه و برای کسی که جهل داره به عنوان عبرت. قرآن سرگذشت فرعون طغیانگر رو نقل میکنه که بالاخره در نیل غرق شد و امواج پیکر بیجان او رو به ساحل انداخت تا برای دیگران عبرت باشه. امام علی علیه السلام در نهج البلاغه از گمراهان و فتنگران یاد میکنه و اونها رو که در وادی زلالت و حیرت و سرمستی سیر میکنند، اونها رو به آل فرعون تشبیه میکنه که به دنیا چسبیده بودند و از دین و حق جدا بودند. الا سنت من آل فرعون من منقطع الی الدنیا راکن و مفارق للدین مباین. و در جایی هم حضرت هشدار میدن که مبادا شما هم به سرنوشت همان هلاک شدگان قبلی دچار بشید. در خطبه 117 فاعتبروا بنزولکم منازل من کان قبلکم. امیدواری ما هم با چشم بیدار و قلب آگاه از تاریخ و حوادث عبرت بگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
زمان ریاست جمهوریش، زمان حکومتش، حضرت مجتبی رو صدا زد، فرمود حسن جان یک سال پیش، دقت می‌فرمایید عبور از خودو، یک سال پیش میل به جیگر پخته شده رو آتیش کردم. یک سال پیش جلوی این میلمو گرفتم، به شکمم گفتم جیگر خبری نیست، صبر. حسن جان یک سال رد شد، حالا میری به اندازه چند تا سیخ جیگر برای بابات جیگر بخری؟ نمیدونین این خبر تو خونه علی چه خبری برپا کرد؟ بچه ها دیدن 62 ساله غذای خوشمزه نخورده، حالا امروز حاضر شده جیگر کباب شده این رو زغال بخوره. انگار دنیا رو به دخترها و پسراش دادن. از خونه علی جشن برپا شد. امام مجتبی به سرعت دوید، یه قطعه جیگر خرید، اوورد تیکه تیکه کرد، سیخ کشید، گذاشت رو زغال، لای یه نون نرم گذاشت، توی سینی چوبی گذاشت، با یه دنیا محبت آورد گذاشت پیش امیرالمؤمنین. اصل امام هنو نونو بلند نکرده بود جیگر رو ببینه، صدای یه سائل و گدا از در خونه بلند شد. گشنمه یه چیزی به من بدین. فرمود حسن جان به جان بابات ورد ببردم در بده به این فقیر ببر. این عبور از خود، این خورشید هجرت.
فروزنده بزم جان ها علی، امیر بزرگ جهان ها علی، به بی انتها ملک پروردگار، امام تمام زمان ها علی.
در استان سلام، صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. و
رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا
روایت کتاب بر اساس کتاب تاوان عاشقی نوشته محمد علی جعفری به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب تاوان عاشقی به شیوه ای روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب داستان واقعی آلا دختر دانشجویی از اهالی غزه است که در فضای مجازی فعالیت های ضد صهیونیستی داره. تا اینکه یه روز اتفاقی در فضای مجازی با مرد جوانی از آمریکای جنوبی آشنا میشه. مردی به اسم خلیل که اونم فعالیت های ضد صهیونیستی داره و علاقه‌مند به اوضاع فلسطین و مبارزات فلسطینی هاست. در برنامه های قبل تا جایی شنیدید که خلیل چند ماه بعد از آشنایی با آلا به اون پیام داد که تصمیم داره از راه های بیروت و مصر به غزه بره و از آلا خواستگاری کنه. خلیل به بیروت و بعد به مصر رفت، اما هر کاری کرد نتونست به غزه بره. پلیس قاهره اونو دستگیر کرد و 2 هفته بهش مهلت داد از مصر بیرون بره. خلیل و آلا غیابی ازدواج کردن. آلا به هر دری زد تا از غزه بیرون بره و خودشو به خلیل در مصر برسونه، نتونست. خلیل که مدت اقامتش در مصر تموم شده بود به ایران برگشت. خلیل و آلا دنبال راهی بودن تا هر چه زودتر به هم برسن. و حالا ادامه ی روایت کتاب تاوان عاشقی در قسمت 11. هوا بارونی بود. آلا قدم تو بیمارستان گذاشت و یه راست به دفتر دکتر حسام رفت. دکتر 2 دستش رو چپون توی روپوش سفیدش، بعد از پشت عینکش به آلا زور زد و گفت
اینجا بیمارستان خانم آلا، کاروانسرا نیست که هر وقت خوشت اومد بیای. اگه یه بار دیگه بی خبر غیبت بزنه برای همیشه باید از اینجا بری، فهمیدی؟ دیگه هم نبینم سر کار موبایل دستت باشه.
بله آقای دکتر، چشم، دیگه تکرار نمیشه.
به کارت برس.
آلا پشت میزش نشست و مشغول کار شد. هنوز 10 دقیقه نگذشته بود که دکتر ابو جواد به تلفن ثابت بخشی که آلا در اون کار میکرد زنگ زد و گفت
معلومه کجای دختر؟ چرا موبایلت جواب نمیدی؟
دکتر حسام گفته اگه گوشی دستم ببینه اخراجم میکنه.
ببینم تو مگه نمیخواستی بری مصر؟
6 بار رفتم لب مرز، اسمم تو فهرست خروج نبود.
از صبح 2-3 بار اسمت رو لب مرز خوندن، به من زنگ زدن که چرا مسافر سفارشی شما نیست.
با شنیدن این حرف آلا از جا پرید. دکتر ابو جواد ادامه داد
سری باید بری مرز، بجام که اگه دیر بشه بعید دوباره این موقعیت تکرار بشه.
آلا از دکتر ابو جواد تشکر کرد، بعد گوشی رو گذاشت و با خودش گفت
با قولی که به دکتر حسام دادم چی کار کنم؟ اگه رفتم لب مرز و بازم جور نشد برم چی؟ این رفتن یعنی دیگه کار بیکار، باید بین رفتن و کار یکی رو انتخاب کنم.
آلا با این فکر وسایلش رو برداشت و بی سر و صدا از بیمارستان بیرون رفت. پشت سرش هم نگاه نکرد. بیرون بیمارستان تاکسی در وسی گرفت تا زودتر به خونه برسه. وقتی رسید زود پیاده شد و کلیدو تو قفل در چرخوند و دوید سمت اتاقش. چمدونش آماده بود. پاسپورتش رو برداشت و جلوی آینه شالش رو روی سرش مرتب کرد. بعد به راننده تاکسی که چند بار باهاش تا مرز رفته بود زنگ زد و گفت
عجله دارم، باید زود خودمو برسونم لب مرز. زود خودتو برسون.
آلا هنوز باورش نمیشد بتونه از مرز بیرون بره. فکر میکرد این بارم مثل چند بار قبل میره و بر میگرده. نخواست باز آتیش به دل مادرش بزنه. چند میدونشو برداشت و پاورچین از پله ها پایین رفت. یه دفعه صدای مادرشو شنید.
آلا بیا ببوسمت دخترم.
آلا به سمت مادرش رفت. مادر برخلاف دفعه های قبل دخترش رو بغل کرد و اونو بوسید. آلا به چشمای اشک‌آلود مادرش نگاه کرد و گفت
نگران نباش مادر، بازم بر میگردم.
دخترم دلم میگه دیگه بر نمیگردی.
آلا دست مادرش رو بوسید و از خونه بیرون رفت. تا رسیدن به مرز آخرین حرف مادرش مدام تو ذهنش تکرار میشد. تاکسی نزدیک مرز ایستاد. آلا پیاده شد و کرایه ای راننده رو داد. بعد تو فکر رفت و با خودش گفت
کاش سفارش دکتر ابوجواد برای ورود خلیل جواب میداد. اینطوری خلیل به آرزوش میرسید و میتونست با چشم خودش فلسطین رو ببینه. روی خاکش راه بره و تو این سرزمین نفس بکشه. کاش میتونست مدیترانه رو از ساحل غزه ببینه. ساحلی که بارها عکسش رو براش فرستادم و خلیل حسرت دیدنش رو خورد. حالا که نتونست بیاد فلسطین، کاش میتونست چند روز دیگه تو مصر بمونه. اگه مونده بود، الان اون طرف مرز منتظرم ایستاده بود و برای اولین بار میتونستیم همدیگر رو ببینیم.
حالا توی فکر بود که با صدای زنگ تلفن همراهش به خودش اومد. سری برداشت. پشت خط مادرش بود.
کجایی دخترم؟
تازه رسیدم لب مرز. چطور؟
نمر، نمر.
نمر چی مادر؟
خودتو یه جای مخفی کن، حالا اومده سمت مرز. دستش بهت برسه زندان نمیذاره.
آلا خواست حرفی بزنه که تلفن قطع شد. آلا با خودش گفت
پس اون گردنبند و مهر برادری چند روز پیش چی بود؟ همش فیلم بود. من ساده رو بگو باور کردم نمر سر عقل اومده.
با این فکر ترس تو دل آلا افتاد. نمیدونست چی کار کنه. نمیتونست به خودش مسلط باشه.
نمر اگه همین الان هم راه افتاده باشه دیر 2 ساعت دیگه بالای سرمه.
حالا با این فکر به دکتر ابوجواد زنگ زد و گفت
دکتر من رسیدم لب مرز، کجا باید برم؟
الان هماهنگ میکنم.
دکتر به درد سر افتادم، خواهش میکنم یکم زودتر.
چی شده؟
برادرم داره میاد لب مرز، دستش بهم برسه زندم نمیذاره. یه ثانیه از خواهش میکنم.
آلا اینو گفت و تلفن رو قطع کرد که بیش از این وقت تلف نشه. کمی که گذشت دکتر ابوجواد به آلا پیام داد. شماره ای براش فرستاده و مردی و به اسم ابو عظام معرفی کرده بود. آلا بین جمعیت سرگردان و تو محوطه خاکی و از بین جدول‌های بتونی رد شد و به پشت در آهنی زنگ زده ای رسید. بعد زنگ زد به ابو عظام و با گوشه چشم به در آهنی زنگ زده خیره شد. ابو عظام جواب داد و دست چپش رو به نشونه علامت بلند کرد. اون پلیسی سندار و چهارشونه بود که زردی سیبیلاش از دور پیدا بود. حالا چمدونش رو برداشت و به سمت ابو عظام رفت. بعد با عجله خودش رو معرفی کرد و گفت آشنای دکتر ابو جواده. ابو عظام پاسپورت آلا رو گرفت. بعد پوکی عمیق به سیگارش زد و سر تا پای آلا رو ورانداز کرد. دل تو دل آلا نبود، عجله داشت، اما هیچ حرفی نزد. میترسید حرفی بزنه و بگه عجله داره و دردسر جدیدی درست بشه. با نگاهش به ابو عظام التماس کرد که زود کارش رو راه بندازه. کمی که گذشت ابو عظام سینه پرخلتش رو صاف کرد و به همکار میانسالش چشمک زد. همکار ابو عظام از روی برگه‌ای که توی دستش بود اسم آلا رو خوند.
آلا البواب.
آلا تا اون روز هیچ وقت شنیدن اسمش انقدر خوشحال نشده بود. سری بلند شد. یه دفعه صدایی تو گوشش پیچید.
آلا! آلا!
آلا به سمت صدا برگشت. برادرش نمر بود که جمعیت رو کنار میزد و به سمت اون میرفت. با دیدن اون آلا دسته چمدونش رو چسبید و به سمت در زنگ زده دوید. چرخ چمدونش گیر کرد و نزدیک بود زمین بخوره. اما آلا تعادلش رو حفظ کرد و مثل دونده خودش رو پرت کرد جلو. ضربان قلبش تون تون میزد. نمر پا به پای خواهرش میدوید. آلا از مرز غزه که رد شد صدای نعره نمر توی بیابون پیچید. آلا به سمت اتوبوس زوار در رفته ای رفت و سوار شد. نفس نفس می زد. همین که رو صندلی نشست نفس بلندی کشید و سرشو به صندلی تکیه داد. اتوبوس را افتاد سمت سالن ورودی مرز مصر. وقتی رسید مسافرها پیاده شدن و رفتن سمت سالن. ماموران مصری همه ی گذرنامه ها رو گرفتن. آلا از شوق رد شدن روی پاهاش بند نبود. باور نمی کرد از مرز رد شده و دیگه دست نمر بهش نمی رسه. اون روی صندلی سالن نشسته بود. کمی که گذشت پیرمردی که چفیه شطرنجیشو با اقال محکم کرده بود با زنش از راه رسیدن و کنار آلا نشستن. پیرزن رو به آلا کرد و گفت
چرا تنهایی دخترم؟
آلا نگاهی به دوربرش کرد و با خودش گفت
تا حالا حواسم نبود که بین مسافرها تک دختر تنها من هستم. بیشترشون مردن و تک و توکم خونواده.
حالا با این فکر ترسید راستشو بگه. پیرزن هنوز منتظر جواب بود. حالا گفت:
شوهرم تو قاهره منتظرمه.
کی بود اون علم شنگر رو راه انداخته بود؟
حالا حرفی نزد. نخواست بگه اون برادرش نمر بود و میخواست مانع خروجش از غزه بشه. در سکوت به چشمای پیرزن خیره شد. پیرزن دیگه حرفی نزد و چیزی نپرسید. دو ساعت بعد ماموران مصری مرز پاسپورت‌های مهر شده رو برگردوندن و به مسافرها اجازه ورود دادن. بارون نم نم میبارید. حالا به خلیل زنگ زد و هیجان زده گفت:
از مرز رد شدم خلیل.
شوخی میکنی حالا؟ واقعا رد شدی؟
بله خلیل رد شدم.
صدا قطع و وصل میشد. خلیل گفت:
خوبی حالا؟ سالمی؟
خلیل صدای آلا رو نمیشنید.
صدا تو نمیشنوم حالا. اگه تو صدای منو میشنوی وقتی رسیدی قاهره سیم کارت مصری بخر و زنگ بزن.
آلا با چند مسافر دیگه خسته و کوفته سوار ون زرد رنگی شدن. آلا چپید روی تک صندلی ردیف یکی به آخر مونده و نشست کنار شیشه بخار گرفته. بعد پیشونیشو به صندلی جلویی چسبون. بارون میبارید و صدای برف با کن لحظه قطع نمیشد. ایست و بازرسی های نظامی های مصری راهو طولانی کرده بود. رد شدن از منطقه نظامی که داعش هم در اون بود ترس به دل آلا انداخته بود. ماموران مصری مدام گذرنامه‌های مسافرها رو بررسی و پرسجو می‌کردند. توی یکی از ایستگاه‌های بازرسی مامورا همه را پیاده کردند و وسایلشون رو گشتن. بعد یکی از مامورا گفت:
باید ماشینتون رو عوض کنیم.
مامور اینو گفت و به راننده ون زوار در رفته ای اشاره کرد. راننده ون دنده عوض کرد و پیش رفت. مسافرها کرایه ون قبلی رو حساب کردند و سوار ون جدید شدند. هنوز تا قاهره 320 کیلومتر راه مونده بود و با سرعت متوسط 80 کیلومتری که راننده ون میرفت 4 ساعت طول میکشید. بالاخره بعد از ساعتها معطلی ون به قاهره رسید. فردا و ادامه روایت کتاب تاوان عاشقی. خدا نگهدار.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، همراهان فرهیخته و گرامی رادیو معارف هر جای ایران عزیز که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم روزهای خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و روزهای زیباتری هم در این فصل قشنگ بهار پیش رو داشته باشید. با توجه به اخطارهای هواشناسی و هشدارهایی که در مورد بارندگی در بعضی از شهرها و مناطق کشورمون داده شده، لازمه که یه مقداری مخصوصا اونهایی که در سفر هستن برنامه سفرشون رو مدیریت کنن، بهتر مدیریت کنن تا خدای نکرده بارش باران که رحمت الهیه براشون مشکل ایجاد نکنه و بتونن از هوای خوب بهاری بهتر استفاده بکنن. ممنونم از اینکه کنارمون هستید و برنامه های رادیو معارف رو دنبال میکنید. ادامه میدیم برنامه های این نوبت کاری رو تا لحظاتی دیگه با شنیدن برنامه بربال سخن. سپس روایت عشق رو ساعت 13:30 تقدیمتون میکنیم و دقایقی قبل از ساعت 14 هم برگزیده از سخنان رهبر معظم انقلاب رو در برنامه پیام ولایت تقدیمتون خواهیم کرد. اما همکنون بربال سخن رو بشنوید و در این برنامه از سخنان شهید آیت الله مرتضی مطهری بهره‌مند میشیم با موضوع خداشناسی. امیدوارم که این برنامه و سایر برنامه های رادیو برای شما عزیزان جذاب بوده باشه. اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی هم دارید حتما با همکاران ما مطرح بفرمایید. شماره تلفن سرقمی 162 و سامانه پیام کوتاه 30162.
آیا
نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند.
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استوار.